این عکس شهید برونسیه، یکی از مردای شجاع ایرانی که تو جنگ ایران و عراق مثل شیر جنگید و از وطنش دفاع کرد تا شهید شد.
قهرمانی. آره بابا.
آره بابا جون، داستان زندگی شهید برونسی هم حتما برات تعریف میکنم.
این عکسی که رو جلد این 80 برگز چیه؟
آها.
این چیه؟
اینو بهش میگن تابلوی ودا بابا.
ودا؟
اینجا اون لحظه که اسب امام حسین علیه السلام به طرف خیمه های حرم برمیگرده و همه زنا و دخترای حرم دورشو میگیرن و متوجه میشن که امام حسین شهید شده. قصه اینم همین روزا مفصل برات تعریف میکنم بابایی. جونم.
جلد دفتر نقاشیم چی؟ این تصویر چیه؟
اینجا تصویر زمانیه که حضرت قاسم که اونم مثل تو یه نوجوان بود برای دفاع از امام حسین به میدون جنگ میاد و تو بغل امام حسین که عموش باشه به شهادت میرسه.
حضرت قاسم کیه؟ چرا شهیدش کردن؟
خب اگه به این فرصت بدی بابایی دونه دونه همه رو برات تعریف میکنم.
اوه، اینایی که شما میگی روی هم میشه یه دنیا قصه بابایی.
آره عزیزم، یه دنیا قصه که فقط تو میدونی.
میگم که بابا جون، اینا رو از کجا خریدی؟
سهیل جان بابا، من اینا رو از جایی نخریدم. این نقاشی های خوشاب و رنگ و با پرینت رنگی از اینترنت گرفتم و چسبوندم رو دفترها. کشور ما ایران و دینمون اسلام اونقدر قهرمان و عالم و دانشمند و شهید داره که اگه روی 1000 تا دفتر عکسشون بیاد بازم کم. یادت باشه که تو باید به اسرای کشور و دینت همیشه افتخار کنی و اونا رو بشناسی و با افتخار برای دیگران ازشون بگی.
چشم بابایی. حالا قصه حضرت قاسم رو برام میگی؟ مگه اون بچه نبود؟ پس برای چی رفت وسط میدون جنگ؟
الان برات تعریف میکنم.
اینجا ویژه برنامه خط سرخ رادیو معارف در یک خیمگاهی که زدیم در این شبهای محرم در کنار عزاداری و نوه خانی و سینه زنی و زنجیر زنی از رادیو معارف دوستان در کنار شما هستیم. هر شب با یه موضوع و با یک سوال و با یک پیام از عاشورا در کنار شما هستیم که شما هم به ما هم زنگ میزنید و همین که برامون پیامک میفرستید. پیام امشب و سوال امشب ما اینه: برای متولیان فرهنگی، پدران و مربیان نوجوانان عاشورا چه پیامی داره؟
آتش و خستگی، دل و دل بستگی، نور پیوستگی، شمس آزم به غروب است، به آهستگی، اوج آمادگی.
پیام عاشورا برای متولیان امور نوجوانان اینه که داستان عاشورا را به زبانی ساده شرح و توضیح دهیم و با رفتار و اعمالمون به اونا یاد بدیم. این پیامک رو سرکار خانم عروجی از درود نیشابور برام فرستاد.
با همه سادگی سر که آورد فرو، پیش پای قدم لطف عمو.
شنونده عزیزی برامون نوشتن: با سلام و عرض ادب از لارستانم. تمام سخن در این است که سخن کز دل براید لاجرم در دل نشیند. رفتار ما مؤید پیام ماست.
این هیبت و استادگی، دست بر قبضه تیغ، دست دیگر.
یکی از مهمترین دستاوردهای این قیام و میتونیم بگیم یکی از اون چیزایی که به حال هر یک از ما و هر آزاده‌ای که این پیام بهش میرسه میتونه ازش استفاده خوب بکنه، اینه که باور کنیم این که قیام ابا عبدالله موندگار شده چون قیام خدایی بوده، و باور کنیم که ابا عبدالله الحسین به این مقامات رسید با بندگی خدا. و این نکته بسیار مهمیه، اینو باور داشته باشیم که ما میتونیم به خدا برسیم با بندگی خدا. ابا عبدالله الحسین این کار انجام داد و به این مقامات رسید. ما با باید قطعا بدونیم که غیر از بندگی خدا انسان نمیتونه با حرف و شعار به خدا برسیم.
تو به میدان نروی آخر ای ماه جبین، تو امانت هستی نام ایها.
ممنونیم از این که لحظه به لحظه، گام به گام و قدم به قدم کنار ویژه برنامه خط سرخ رادیو معارف هستید. آقای رحمت الله توکل پور پیامی دادن با این مضمون: اخلاص در کار، تلاش فراوان، رضایت خدا، موقع سنجی، ایثار از خودگذشتگی پیام عاشورا میتونه برای متولیان فرهنگی باشه.
ماهمون شب شده ای آمد از خیل سپاه کم ارباب برون شورش افتاد.
ترویج امر به معروف و نهی از منکر و پایداری و استقامت در برابر دشمنان اسلام میتونه پیام عاشورا برای پدران و مربیان نوجوانان و متولیان فرهنگی کشور ما باشه. اینو شنونده عزیزی با تلفن 0916-2545 این پیامک رو برای ما فرستاد.
برق شمشیر خدا پسر شیر خدا پسر قبله نور پسر کعبه طور و مبارز طلبید و چنان تیغ کشید و به دور سر خود چرخانید که از آن سرعت دست هیچ کس تیغ ندید لحظاتی نگذشت به تیغ علوی پسر پور علی که یلان روی زمین.
72 عاشق سرمست از عطر حضور پایکوبی می کنند، چشمها غرق در شعف و شادی اند، هر کس دیگری را در آغوش می گیرد و تبریک می گوید فردا تو زودتر گلباران می شوی یا من؟ تو دوست داری نخل بی سر باشی یا گلستانی از گل؟ آرزو دارم لحظه آخر سرم بر زانوی امام باشد و او غبار از چهرم بگیرد. اما در گوشه ستاره‌ای نگران سوسو می زد، کبوتری سر در زیر بالها پنهان کرده و آرام آرام اشک می ریزد. نهال نخلی چشم در چشم باغبان دوخته و با حسرت آه می کشد. خون عشق در رگهای جوانش به جوش می آید و از جا بلند می شود. چند قدم به جلو می رود، می ایستد و مکث می کند، یک گام به عقب بر می دارد. صدای قلبش فرشتگان را به هیجان می آورد. برای صدومین بار واژه های این جمله آتشین را مرور می کند. فردا همه شما به شهادت می رسید. ضربان قلبش تند تر می شود. با خودش زمزمه می کند یعنی من هم. عمویش همچون آینه ای تمام قد در کنار خیمه ای به وسعت آسمان ایستاده است. باز هم چند قدم بر می دارد و می ایستد. حالا دیگر روبروی آینه ایستاده است اما خود را نمی بیند. هرچه هست جمال بیمثال عموی مهربان است. بغضی شگفت به گلوی نازکش چنگ می اندازد. نفسی عمیق می کشد و بریده بریده به عمویش می گوید آیا من هم به شهادت می رسم؟ آسمان مکث می کند. دیگر هیچ ستاره‌ای پلک نمی‌زند. عمویش لبخند می‌زند. مرگ در چشم تو چگونه است؟ انگار که منتظر این سوال باشد، با همه سلول‌های تنش می‌خروشد. به خدا شیرین‌تر از عسل. عمویش او را به آغوش می‌کشد و غرق بوسه‌اش می‌کند و در گوشش چیزی می‌گوید. لبخندی در چهره قاسم طلوع می کند.
سلام و درود خدا بر شهدای کربلا و بر حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. دوستان عزیز شنونده، حدود 10 دقیقه دیگه، یه چیزی بیشتر، یه مقداری به پایان ویژه برنامه خط سرخ زمان داریم و میخوایم استفاده کنیم برای اینکه یه قسمت دیگر رو گفتگو کنیم با استاد عبدی. احتمالاً پیام‌های عاشورا در ادبیات آینی رو هم برسیم براتون پخش کنیم و اگه بشه قسمت‌های دیگر رو. بنابراین یه تشکر منم بکنم در کنار دوست خوبم آقای خاوری که پیامک‌های شما رو میخونه. من دونه دونه‌ش رو می‌بینم و الهام می‌گیریم، کمک می‌گیریم ازتون، خیلی ازتون سپاسگزاریم.
یه نکاتی هم هست که گاهی وقتا ممکنه خونده نشه آی خاوری، ولی بله. همونها میشه یه زمینه برای سوالهایی که ما مطرح میکنیم.
بله.
یا میشه مثلا جمع بین چند تا پیامک میشه یه پیام و تقدیم شنونده های عزیز میشه. بنابراین ازتون خیلی متشکریم باز هم، و اگه پیامکتون خونده نمیشه یه وقتایی دیگه اون به خاطر وقته. اما جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد عبدی عزیز و بزرگوار، خدا رحمت کنه پدران و مادرانی که فرزند صالح و سالم به لحاظ فکری و عقلی تربیت میکنند و تقدیم جامعه میکنند، این پدران و مادران قطعا از قیام عاشورا، قطعا از مکتب امام حسین علیه السلام درس میگیرند و فرزندانشون رو اینطوری بار میارن. قرار شد برامون بفرمایید که راهکارهای عملی پیاده سازی پیامهای عاشورا در مسیر تربیت و در مسیر فرهنگ برای نوجوان، به قول شما این طیف عظیم و ارزشمند و البته این مقطع مهم رو دارن سپری میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه. دو تا پیام من دوست دارم اشاره کنم از پیامک ها، نمیدونم واکنش شما چه خواهد بود. یکی این که گفته بودن که معلم ها چون خودشون، حالا آقای خاوری نخوندن اون رو، اما بله. یه پیامک، یه نظره، چون خودشون بعضی هاشون عامل به آنچه که باید، آنچه که میگن نیستند، دانش آموزاشون هم تربیت نمیشن و میشه یه اتفاقاتی تو جامعه. یک. و یکی هم گفته بود که یه دختر خانم نوجوانی گفت من پدر مادرم اصلا اجازه نمیدن برم روزه، خیلی دوست دارم برم، خیلی دوست دارم برم تکیه، دلم پر میکشه برم اونجا یاد بگیرم معارف عاشورا رو یاد بگیرم. بالاخره تو اینجور جاها باید یاد گرفت. اینجور چیزا رو هم داریم ما توی پیامکامون استاد عبدی.
اون تشکری که شما کردید از پدر مادرها، من هم وظیفه خودم میدونم که تشکر بکنم از همه پدرها و مادرهایی که دلسوزانه برای فرزندانشون زمینه رشد و تعالیشون رو فراهم میکنن.
بله.
خب البته به نوبه خودم هم از پدر و مادرم واقعا متشکر هستم،
خدا حفظشون کنه انشاءالله.
اما راهکارهایی که شما اشاره کردید، شاید بشه گفتش که بعضی از راهکارها رو ما دائما در دستورات فیزیکی یا فیزیولوژیکی یا مباحث روانی میبینیم. در صورتی که اگر ایمان به الله داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که رزق حلال خیلی مؤثره در تربیت فرزند. مادر همسو با پدر در منزل که کار هم رو در تربیت فرزندان خونسا نکنن، این خیلی مؤثره در تربیت. از محیط خانه که بریم بیرون، برنامه ریزان به نوجوان به شکل گنج‌هایی که هنوز کشف نشده نگاه بکنن و خودشون رو در مقابل این گنج‌ها مسئول بدانن. جالب نیست براتون یه روایت صحیح و سند از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی نقل میکنه که اسماعیل ابن عبدالخالق میگه که شنیدم که امام صادق علیه السلام به ابی جعفر احول، یکی از اصحابشون هستن، فرمودن که اتیت البصره، رفتی بصره؟ احول میگه بله رفتم. آقا میفرمایند که چطور دیدی مردم اقبالشون به امر ولایت، به امر امامت چطور بود؟ میگه والله انهم لقلیل، خیلی کمه، چون بصره فضای ولا توش ضعیف بود. آقا میدونی چه دستورالعملی میدن؟ میفرمایند که علیک بالاحداث، بر تو باد به نوجوان و کسایی که در آستانه جوانی هستن،
نورسته ها
دقت کنید، علیک بالاحداث. این در فقه راهبردی ما، این که شما اشاره کردید که آقا هم یک مجموعه رو دارن برای نوجوان ها، اینها این نشون دهنده اینه که به درستی عمق مسئله رو گرفتن که اگر قرار باشه جای کار بشه، دانشگاه نیست، دبیرستان نیست، در مقاطع پایین تره، دبستان و این، حالا قدیم که راهنمایی بود حالا الان به هم خورده، به هر حال با مخاطب نوجوان مهمه. بعد آقا تعلیل میارن، علتشو میگن، میگن فانهم اسرع الى کل خیرن، اینا به هر خیری که بخوای سریعتر اونس میگیرن. اگه شما با نوجوانات تو مدرسه ها برخورد داشته باشید میدونید اینا به شدت همین که یک نورانیتی در وجود شما ببینن دورتون جمع میشن. ملا صالح مازندرانی چون روایت در کافی اومده در شرحش بر کافی این عبارت آقا رو توضیح میده، میگه به خاطر اینه که نوجوان ذهنش صافتره، قلبش رقیقتره، بعد یه نکته دیگر رو دست میذاره، جان رو خنک میکنه، دل رو خنک میکنه. ملا صالح میگه و جهل مرکب نداره.
بله،
یعنی نمیدونه که یعنی در حقیقت این که نمیدونه درش چیه، درش نهادینه نشده. دوست داره بدونه. میگه به خلاف پیران که در پیران دیگه خیلی وقتا هرچی بستن دیگه فکر میکنن دینشون همین است، نه یک کلمه بیشتر نه کمتر، هرچی هم باشون حرف بزنی میگه نه ما پدرمون این گفت، مادرمون این گفت، نمیدونم من بچه بودم اینجوری بود، هرچی میخوای بهش بگی نه اینجور نی. ولی نوجوان اینجوری نیست، نوجوان میتونه از جهل مرکب بره بیرون. اینو ملا صالح میگه، درست؟
بله.
من به نظرم میرسه که اتفاقا از جهت علمی رو بچه هامون سرمایه گذاری بکنیم، ادب رو اولویت قرار بدیم. یعنی مدیر برای خودش هر سال این سه تا نکته ای رو که دارم میگم به عنوان اولویت هایی که از منابع ما به دست میاد، یکی مسئله ادب، دومی مسئله تفکر منطقی، تفکر فطری که خلاق بشه، فعال بشه، سومین نکته ولای اهل بیت علیهم السلام که تمام وجودش رو هیجان بگیره و بتونه از اینها استفاده بکنه.
بله،
شاید بد نباشه اینو بشنوید، برخی از فقهای ما به طلبه ها و طلاب راه اجتهاد توصیه می کردن، می گفتن ریاضیات بخوانید، هندسه بخوانید، در کتاب های اصولیشون تذکر دادن،
کمان که خیلی از علمای قدیم
و می خوندن. علت داشت، چون کسی که با ریاضیات و با هندسه ذهنش معنوس باشه، این صفای ذهنش بهتر میشه، منطقی تر حرفای منطقی و حکمت آمیز رو می تونه بفهمه، اوهام و تخیلات ازش دور میشه.
بله.
اینا میتونه سیاست‌های کلان ما برای تربیت نوجوان باشه. ولی خدای نکرده اگر اومدیم کمکاری خودمون رو با خدمت شما عرض بکنم که در حقیقت بازی دادن نوجوان‌ها جبران کردیم، نوجوانی که میتونه تبدیل بشه به یک امت نورانی تبدیلش کردیم به یک قشر خاکستری. چرا؟ چون ما براشون کار نکردیم. انواع بازی ها، انواع محیط هایی که ما خودمون میدونیم که چقدر اینها در رشد بچه ها ضرر داره و اینها رو اومدیم. چرا؟ به خاطر اینه که دفع افسد به فاسد، دائما خودمون انداختیم تو فضای دفع افسد به فاسد، گفتیم اگر براش این کارتون رو درست نکنم، این فیلم رو درست نکنم، این محیط مجازی درست نکنم، این میره یه ناهنجاری، یه بزهی پیدا میکنه به او. خب آقا مگه راه تو این دوتا خلاصه بود؟ شما می اومدی می بردیش روزه قاسم ابن الحسن، درست شد البته روزه ای که این معارف رو به جانش برسونه، بعد ببینید که اونجا نوجوان عرض کنم خدمت شما که ساخته میشه. لذا من به نظرم میرسه این تحکیم بنیانهای معرفتی در نوجوان با بله. اون قلب تپنده ولای اهل بیت علیهم السلام بچهای ما رو بیمه میکنه و یک نظام دفاعی بر جانشون استوار میکنه که انشاءالله در این پیچ و خم دنیای معاصر و معادلات پیچیده‌ای که داره، انشاءالله اینها با اون ذهن صاف و قلب نورانی راه نجات رو خواهند یافت
انشاءالله. استاد نمیدونم حضرت عالی متن سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو دیدید یا خیر، ولی قطعا در مورد شنیدید حتما. جالبه سند تحول بنیادین آموزش پرورش که از اسناد بالادستی ماست برای بحث فرهنگ و تربیت برای آموزش پرورش کشورمون، که حالا اجرا هم داره کم و بیش میشه ولی راضی کننده قطعا نیستش، به نوجوان ویژه نگاه کرده و اونجا از فرمایش های مقام معظم رهبری هست، صراحت داره که حالا عبارت رو نمیگم دقیقاً اینه اما مضمون اینه که اگر میخواید آموزش پرورش، اگر میخواید دبیرستان و دانشگاه درست بشه، از مقطع ابتدایی شروع کنید، کار رو از اونجا آغاز کنید و این یعنی همین فرمایشی که حضرت عالی دارید برای ما. خیلی حرفا میشه گفت و خیلی حرفا میشه شنید، اما من متاسفم به سهم خودم که زمانمون دیگه بیشتر از این نیست. استاد عبدی از شما هم خیلی ممنونم و هم عذرخواهی میکنم که گاهی وقتا حرفتون رو قطع میکنم، شاید حق شما باشه، باید راضی باشید.
بنده هم دست مدیران و معلمان دلسوز که نونهالان نوجوانان ما رو اون گنج هایی میبینن که در پی شکوفایی استعدادهای اونها شب و روز نمیشناسن میبوسم و انشالله در این شبها میخوایم که نورانیت حضرت ابا عبدالله علیه السلام در قلب همشون چنان جلوه بکنه که مهری که در پیش روز داریم و سال تحصیلی جدید یک جهش انشالله چشمگیر در ناحیه تربیت ولایی عاقلانه مؤمنانه با بصیرت نوجوان انشالله داشته باشه.
آمین. چه دعای خوبی در آستانه بازگشایی مدارس. استاد عبدی شب شما بخیر. تا سلامی دوباره. آی خاوری با شما هستیم قربان.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد عبدی، محقق و پژوهشگر محترم حوزه علمیه قم. و با توجه به این که زمان بسیار زیادی نداریم، من یک بار دیگه پیام امشب رو و سوالی رو که شما برای ما پیامک فرستادین میخونم. پیام های عاشورا برای متولیان فرهنگی، پدران و مربیان نوجوانان ما چه میباشد؟ اول اینکه تشکر کنم از آقای رحمان محمد خانی از روستای قزلدره قزوین، خانم یا آقای تاج افروز از کاشان، سرکار خانم فرجیان از پارساباد مغان که برای ما پیامک فرستادن و فرمودن که الگوسازی کنن از شهدای عاشورا. این بهترین پیام عاشورا برای متولیان فرهنگی میتونه باشه. نمیدونه چی اومده برسن. شنونده دیگه هم برامون نوشتن اول خودمان علوم مورد نیاز و ضروری دین را بیاموزیم، بعد خودمون انجام بدیم و سپس با خوش اخلاقی و صبر به فرزندان و دیگران بیاموزیم، اون هم در حد دانایی و توانایی خودمون، نه کمتر نه بیشتر. برادرزاده یه بار دیگه من رو صدا. خب خیلی متشکریم از شما شنونده های عزیز. من رضا ملایی دعاگوی شما و نیازمند دعای خیر شما، خودم و خانوادم و عزیزانم رو دعا میکنید. منم دعاگوی شما. شبتون بخیر.
من هم از شما تشکر میکنم و ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ویژه برنامه خط سرخ رادیو معارف همراه بودید. لحظاتتون حسینی باد. نمیدونه چی اومده برسه، حسین داره روزه میخونه، امون از درد غریبی، ای وای ای وای، امون از درد غریبی، ای وای ای وای، تو که عمری روی زانوی من قد کشیدی. رادیو معارف www.radiomaarif.ir. ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. کلام امام. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اون مطلبی را که راجع به آقایان خطبا عرض می کنم این است که عمق این کاری را که شما دارید و عمق ارزش مجلس های عزاداری کم معلوم شده است و شاید پیش بعضی هیچ معلوم نشده است. این که در روایات ما برای یک قطره عشق برای مظلوم کربلا اونقدر ارزش قائلند، حتی برای تباکی به صورت گریه در آمدن ارزش قائلند، نه از باب این است که سید مظلومان احتیاج به این کار دارد و نه آن است که فقط برای ثواب بردن شما و مستمعین شما باشد، گرچه همه ثواب ها هست، لیکن چرا این ثواب را برای این مجالس عزا اونقدر عظیم قرار داده شده است و چرا خداوند تبارک و تعالی برای اشک و حتی یک قطره اشک و حتی تباکی اونقدر ثواب داده است؟ کم کم مسئله از دید سیاسیش معلوم می شد و انشاءالله بعدها بیشتر معلوم می شد. این که برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه‌خوانی، برای اینها این همه ثواب داده شده است، علاوه بر اون امور عبادیش و روحانیش، یه مسئله مهم سیاسی در کار بوده است. اون روزی که این روایات صادر شده است، روزی بوده است که این فرقه ناجیه مبتلا بودند به حکومت اموی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت کمی در مقابل قدرت‌های بزرگ. در اون وقت برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت یک راهی درست کردند که این راه خودش سازمانده است و اون نقل از منابع وحی به این که برای این مجالس اینقدر عظمت هست و برای این اشک ها اونقدر. در حول بر این اشک ها و عزاداری ها شیعیان با اقلیت اون وقت اجتماع می کردند و شاید بسیاری از اونها هم نمی دونستن مطلب چی است، ولی مطلب سازماندهی به یک گروه اقلیت در مقابل اون اکثریت ها. و در طول تاریخ این مجالس عزا که یک سازماندهی سرتاسری کشورها هست، کشورهای اسلامی هست، و در ایران که مهد تشیع و اسلام و شیعه هست، در مقابل حکومت هایی که پیش می آمدند و بنای بر این داشتند که اساس اسلام را از بین ببرند، اساس روحانیت را از بین ببرند، اون چیزی که در مقابل اونها را میترساند این مجالس عزا و این دستجات بود.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود.